در این حال هم یکی از انتقادهایی که میشد این بود که میگفتن مثلا عنوان ردیف نباید رو این کتاب بیاد و مثلا استاد من آقای مجید کیانی شو میگفتن که شما باید اینو بنویسید درس‌هایی از حبیب سمایی یا برداشت‌هایی از درس‌های حبیب سمایی. و این کلمه به روایت تلیه کامران هم اینم صحیح به نظر نمیرسه، نیارید. خلاصه یک وضعی میشد که مورد قبول خانم کامران نبود و ما این کتاب رو که میخواستیم از جانب ایشون و از کانال ایشون طریق فرنگستان هنر چاپ بکنیم، نهایتاً چاپ نکردیم و یه همچین کتاب فاخری و محتوای ارزشمندی با سرمایه گذاری خود خانم تلیه کامران و پیشبرد امور فنی توسط بنده به چاپ رسید.
اعتقاد خودتون چیست جناب آقای منا درباره اینکه خب نام ردیف نهاده شده؟ فکر میکنم که بحث در واقع مهمی هم از اینجا بله بشه. مهم ردیف استاد حبیب سمایی
بله بله.
این از چه جهت ردیف نامیده میشه؟
مبحثی بودش که من دوست داشتم حالا به طور مفصل بهش بپردازیم، ولی خب چون به هر حال حسن تصادفی شده بود با سالگرد استاد سمایی، از اون مقدمه ها بنده گذشتم، ولی خب اینجا پیش آمد که اشاره بهش بکنیم.
بله حتما.
که همونطور که صحبت کردم ردیف یک ساختار مدال هست، مثل یک اسکلت یا یک نظام موسیقایی هستش که هر سازی بنا به تکنیکش و ساختارش میتونه ملودی هایی رو بر این بپوشانه، یعنی در این ساختار ارائه بشه و در قالب ردیف بنوازه.
بله.
در واقع ردیف اون ملودی ها نیستن، اون ملودی ها نمونه هایی برای نشون دادن اون ساختار هستند. مثل این میمونه که مثلا ما بخوایم بگیم وزن مفاعلون فعیلاتون مفاعلون فعیلاتون، مثلا یک به جای این ما بگیم یه نمونه شعر رو اسم ببریم، بگیم که این میشه معنای وزن مفاعلون فعیلاتون، در حالی که این یک نمونه‌ای بر اساس صحیح. این وزن هست و این در واقع تمامی نمونه هایی که در گذشته و حال بر اساس ساختار مدال ردیف توسط استادان نواخته و روایت شدن، همه اینها مشمول ردیف نوازی هستند. ولی خب از زمانی که آقای نورعلی برومند استاد ردیف دانشگاه تهران شدند، ایشون یک انحصاری برای مفهوم ردیف قائل شدند و فقط روایت خودشون از میرزا عبدالله رو با تمامی سازهایی که بودند از نی و کمانچه و سنتور و تار و ستار تدریس کردند و این رو میخواستن یک وحدتی به این موضوع بدن، یعنی از تعدد ردیف‌های مختلف کم بکنن و همه اینا اونیفورم یک محتوای مشخصی رو که مربوط به شکل گرفته بر اساس ساختار ستار هستش با سازهای دیگری که اصلا ربطی بهشون نداره، به هر حال اونا هم همین محتوا رو ارائه بکنن و شاگردان ایشون هم که خب به هر حال صاحب منصب هستن در جاهایی که تصمیم گیرنده هستن و سیاستگزار هستن برای موسیقی از جمله در وزارت ارشاد، فقط اون چیزی که منسوب به میرزا عبدالله و آقا حسین قلید و استاد دوره قاجار شاگردان و فرزندان علی اکبر فراهانی هستن، اینها رو ردیف مینامند و مخالفت دارند که مجموعه های صوتی به خصوص از استادان موسیقی معاصر که منتشر شده اینها روشون عنوان ردیف نباشه. مثلا فرض بفرمایید استاد علی تجویدی که ایشون هم رتبه و به ظن بنده بالاتر از آقای نورعلی برومند بودن در تعلم موسیقی ردیف میرزا عبدالله که در واقع توسط اسماعیل قهرمانی این ردیف رو آموخته بودن در منزل حاجی آقا ایرانی مجرد، همون جایی که بعدها آقای برومند هم از اسماعیل قهرمانی این ردیف رو فرا گرفتن. ایشون آقای تجویدی ردیفی رو منتشر کردن که در سال 1370 توسط نشریات سرود منتشر شد، ولی خب ما عنوان ردیف رو اصلا روی این مجموعه نمیدیدیم، نوشته شده به موسیقی ایرانی. یا مثلا مجموعه های دیگری مثلا از استاد مرتضی محجوبی که ایشون جز اوتاد موسیقی دستگاهی معاصر هستند، ایشون مجموعه ردیفایی که تدریس می‌کردن چاپ شد، ولی به نام مشق استاد، یعنی تنزل دادن به مشق. و یا همین مجموعه ردیف حبیب سمایی که استاد من آقای کیانی این کتاب رو میگفتن که باید بنویسین درس های از حبیب سمایی. به هر حال این واژه ها، این عبارت ها هست. یا مثلا فرض بفرمایید یکی از بهترین و معتبرترین خوانندگان معاصر ایران استاد اسماعیل ادیب خانساری هستند. مجموعه صوتی ردیف ایشون که اصلا به قصد ردیف ایشون خواندند و ضبط شده، این رو دو شرکت مختلف چاپ کردن و گذاشتن آوازهای ادیب خانساری، در حالی که ایشون این عبارت اینجور به ذهن متبادر میکنن که خب ایشون یه خوانده هایی داشتن، حالا جمع‌آوری کردن تو این مجموعه آوردن، پراکنده هایی رو گردآوری کردن، ولی اینطور نبوده. یعنی این یک مجموعه ردیف آوازی هست به روایت این استاد. بله. که به همین منظور برای آموزش خوانده شده پیاپی و ضبط شده.
جناب استاد مرا ببخشین تا شما هم یک نفسی تازه کنین، یک بخش آگهی کوتاه داریم، این رو بشنویم، برمیگردیم صحبتمون رو با جناب استاد شهاب منا ادامه خواهیم داد.
بله خواهش.
گاهی قهرمان ها از قلب زمین آسمان را می سازند. او کسی بود که سکوتش فریاد بازدارندگی بود و لبخندش آرامش یک ملت. به ما آموخت امنیت را نمی سازند، می فهمند و برایش از جان مایه می گذارند. امروز نامش را همه می دانند. افتخاری که او ساخت در دل و جان فرزندان ایران جاری است. ایران ما، سرزمین دلیران.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفتیس بود، تو باز بیگرد بشباسه، حتی تو گل و باسه.
جناب استاد منم، تعریف‌ها رو حالا فرمودین، نظرهای در واقع مختلف رو، فکر میکنم که خب طبیعتاً با نظر خود حضرت عالی متفاوت هست و فکر میکنم که همین رو ردیف میدارین، ولی از زبان خودتون میخوام توضیحات بیشتر رو بشنوم که آیا اعتقاد دارید شما هم مثلا که آیا اون وحدت میتونه کار درستی باشه نهایتاً و مثلا به جای خوبی ختم بشه، یا این ردیف‌ها هر کدام در جای خودش و شاید حتی برای سازهای مختلف میتونن ارزشمند باشن و روایت‌های مثلا مختلفی از ردیف باشن.
متحدسازی اصلا پیامدهای خوبی در موسیقی دستگاهی نداشته و من چون خودم 7 سال مدرس درس ردیف بودم در دانشگاه آزاد اسلامی و وقتی که پایان ترم شد سازهای مختلف میمدن امتحان میدادن، میدیدم که واقعا نواختن مثلا یک تحریر تار با کمانچه چه واقعا چقدر بد صداست، یا مثلا یک گوشه از این ردیف رو قانون می نواخت. حتی یادم که یک بار نتونستم جلوی خودم رو پیگیرم و گفتم که شما چرا باید یه همچین محتوایی رو با قانون بنوازید.
حالا عموما همون ردیف استاد میرزا عبدالله
بله. بسی واقعا بد صداست و ولی به خاطر تعصبی که آقای برومند به خرج دادن و شاگردانشون از خودشون
متأسف‌تر
همین روایت رو اجرا کردن و تسری دادن برای سازهای مختلف و یک جور دلزدگی به وجود آورده برای نسل کنونی موسیقی ایرانی نسبت ردیف. یعنی ردیف رو یک پدیده خشک و
صلب
و به هر حال حتی بی ربط به زمانه خود تصور میکنن، چون ما که فقط ردیف میرزا عبدالله نداشتیم، بعدن استادان مبرز اومدن اس بردم از مثلا استاد تجویدی.
بله.
که اینها رو بروز کردن به هر حال با یه کارگان جدیدی مثل جامعه های جدیدی که بر این پیکر بتن کردند و خیلی به هر حال زیباتر و شنیدنی تره، چون خود ردیف رو هم میشه هم به صورت مشق نواخت و هم به صورت به اصطلاح مجلسی برای شنیدن و برای لذت سامعه هم نواخت و این ردیف های مجلسی خلاصه ترند، همراه با شعرند و درش در سازهایی مثل سنتور ضربی خیلی پررنگه، چنان که در این حریف حبیب سمایی چون اینه و برحال برای موسیقی برای شنیدنن نه برای مشق. مثل میمونه که شما مثلا ردیف میرزا عبدالله رو بخواید کنسرت بدید، مثل میمونه که مثلا کتاب گرامر رو بگیرید دستتون شروع کنید به سخنرانی. خواستم ببینید چقدر این دافعه، در حالی که شما باید گرامر رو خونده باشید، حالا متنی خودتون نوشته باشید یا بداهه بر اساس دانشی که نسبت به دستور زبان و فن بیان دارید خودتون رو عرضه بکنید. اینه اجرای هنر. ولی متاسفانه همین ردیف میرزا عبدالله رو هزاران بار کنسرت هم میدن، یا اگر به نام بداهه نوازی هم هست 90% همون محتویات صلب و تغییر ناپذیری که مثل متون مقدس باش برخورد میشه. به هر حال من این کتاب ردیف حبیب سمایی رو در دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز در دهه 90 7 سال تدریس کردم و دیدم که چقدر برای دانشجوام جذاب بود، به خاطر اینکه این کاملا با ساختار سنتور و تکنیک سنتور همخوانه و حتی هنرجویی که سالها سنتور رو کنار گذاشته بود با معرفی یک استادی به کلاس من اومد و خیلی مجدانه شروع به فراگیری و بعد تعلیمه حتی همین بله. ردیف به شاگردان خودش کرد و به هر حال بازخوردهای خوبی که من گرفتم نشون میداد که نسل کنونی با موضوع ردیف به طور کل به اصطلاح مشکلی نداره، ولی واقعا ردیفایی که مربوط به زمانه ما نیست و مربوط به این ساز نیست، اینا رو اصرار کردن به نواختنش واقعا جز دلزدگی و همسان کردن سازها، یعنی الان مثلا سازهای مختلف شما ازشون بخواین مثلا یه سازی خود طرف بزنه به عنوان بداهه نوازی، همه یه مطالب مشخصی رو میزنن. یعنی بداهه نوازی به این برد این همه تاکید کردن روی یک ردیف خاص و رو ردیف، چون موسیقی ما فقط ردیف که نیستش، که خلق و خلق الصای بودن یکی از ویژگی های مهم موسیقی ماست که در چند دهه اخیر 4-5 دهه اخیر با محور قرار دادن ردیف و در واقع اهمیت ندادن به این موضوع بداهه نوازی، سازها همه شبیه به هم شد. اینا همه پیامدهای بد این همسانسازی ردیف ها و عدم توجه به نسخه های به اصطلاح بروزتر و امروزی تر.
اگر امکان داشته باشه ما قدری باز هم موسیقی بشنویم و بعد توضیحش رو.
بله، دشتی چهارمزراو از ردیف حبیب سمایی رو با نواخته که نواخته خود بنده هست.
زنده باد. بسیار عالی، گوش کنیم. زنده باد. توضیح میفرمایید درباره این قطعه؟
برای این اجرای اورجینالش از خانم تعلیه کامران هست که با توجه که نوتش موجود نبود من اینو نوت نگاری کردم و از جایی که به هر حال یکی از انتقادات دیگری که بر این کتاب میشد این بود که حبیب سمایی با نوت زیاد میانه‌ای نداشته و به صورت شفاهی تدریس میکرده و خصوص آقای برومند خیلی تاکید میخواستم بکنن که نوت گویای جزئیات موسیقی ایرانی نیست. البته در همین زمینه خیلی موافق و مخالف صحبت شده، ولی خیلی از اینایی که مخالفت با نوت داشتن خودشون واقعا نوت نواز نبودن. مثلا آقای برومند، خب ایشون از نعمت بینایی محروم شدن و خودشون هم نوت نمیدونستن و برای خود بنده عجیبه که چطور یه همچین موسیقیدانی میتونن درباره اینکه جزئیات موسیقی ایرانی رو نوت نشون میده یا نشون نمیده اظهار نظر کنن. و در همین زمینه آقای تجویدی در یک سمینار موسیقی شناسی در دهه 40 این موضوع رو به بحث میذارن و یک نواخته ای رو از روی نوت اجرا میکنن و موسیقیدانان حاضر و موسیقی شناسان بزرگ همشون به این باور میرسن که نه، کاملا تمام جزئیات رو در موسیقی ایرانی میشه از طریق نوت نواخت. البته در همه جای موسیقی دنیا موسیقی در واقع نوت یک راهنما هست، موسیقی رو باید از استاد فرا گرفت و با توجه به نمونه های شنیداری. و به هر حال یکی از انتقادات دیگر به این کتاب این بود که چرا اصلا اینا نوت شده و به جای اینکه در واقع خوشحال باشن از اینکه از یک موسیقیدانی که 5 صفحه از او به جا مونده بوده یک بار حدود 200 صفحه مطلب و نوت ازش پیدا شده و به قول آقای دکتر داریوش ثقفی از شاگردان استاد سبا که ایشون هم از جمله بزرگانی بودن که خیلی نسبت به انتشار این کتاب اظهار لطف کردن به بنده، گفتن که اگر هر جای دنیای متمدنی همچین کاری شده بود این مجموعه رو در واقع بسیار ارج می نهادند و سر دست می بردند. به هر حال یکی از انتقاداتی که به ما شد این بود که اصلا چرا اینها نوت شده و نوت ها هم گویای روش نوازندگی نیستن. البته چون نمونه های از نواخته های خانم تعلی کامران موجود بود این مثل یک مفتاحی واسه من بود که من بقیهش رو به چه طرز باید اجرا بکنم. و مثلا در نوت نویسی قدیم موسیقی ایرانی معمولا سرعت رو نمی نوشتن، چه در اجرای متر آزاد چه در اجرای ضربی ها، اما با وجود نمونه های صوتی در واقع اینا یک مفتاحی شد که من متوجه شدم بقیه چجور باید اجرا بکنم. چون اگر شما مثلا یکی از قطعات همین نوت این کتاب رو با سرعت پایین یا متوسط بنوازین اصلا لطفی نداره، در حالی که با اون سرعتی که خانم کامران اجرا کردند ما تازه به اون صدادهی اصلیش میرسیم. و اگر که فرصت باشه تو فقط بد نیست که یک نمونه ای از ابو عطا رو بشنویم، ابو عطا حجاز و شمالی که سملی یا سمالی هم میگن این رو از همین ردیف بشنویم که بنده اجرا کردم. و این چهار مضراب حجاز رو ابتدا من با سرعت پایین که می نواختم اصلا لطفی نداشت و بعدن که با اجرای خود خانم کامران رو شنیدم متوجه شدم با چه سرعتی باید بزنم، دیدم که واو چقدر اجرای این سخت هست. و به عنوان نمونه که چجوری از روی نوت میشه نواخت و نزدیک به صدادهی اصلی باشه میتونیم اینو بشنویم.
بسیار گوش کنیم.
ابو عطا حجاز و شمالی.
بسیار لی. Thank you. خیلی زنده با توضیح درباره این قطعه جناب استاد میفرمایید.
خواهش میکنم، من قطعه رو خواستم بشنوید که با چه چابکی اجرا شده و اینها مربوط سال 91 که من در یک بازه زمانی 6 ماهه هیچ کاری جز ساز زدن نمیکردم و روزانه بالغ بر 12 ساعت ساز میزدم. تقریبا از 9 صبح تا 9 شب ساز میزدم و 9 شب تازه شروع میکردم به ضبط کردن. و اینایی هم که الان دارید میشنوید یه نمونه های از در واقع مشق های من است در سال 1391 و الان که داشتم میشنیدم میدم که تکرار بعضی از اینا واقعا برای خودم هم سخته. من جمله همین چهار مضراب که سعی کردم دقیقاً با متر اجرایی خانم تلیه کامران باشه. به هر حال اون زمانی که من این کتاب رو منتشر کردم حتی شاگردانی پیدا کردم از شهرستان ها می اومدن، چندین ساعت مرارت راه رو به خودشون میدادن و می اومدن کلاس. و یادم یکی از این بزرگواران که از عراق می اومد میگفتش که من نوت میدونم ولی مسلط نیستم. و بعد من متوجه شدم که خیلی از اونهایی که سبک قدیم رو دوست دارن زیاد اهل نوت نیستن. و من یادم این که برای ایشون تصویری ضبط میکردم، ایشون میرفت از اونها کار میکرد، از نوت هم البته استفاده میکرد و اینا رو میآورد و تحویل میداد. بعد به نتیجه رسیدم که کل اینها رو به صورت تصویری ضبط کنم و همین موضوع هم باعث اطاله در بازنشر این کتاب شد، چون به هر حال کمالگرایی باعث میشه که آدم هی به تعویق بندازه کارها رو. ولی به هر حال برای اینکه این محتوای صوتی شنیده بشه من تمام این رو در سال 91 نواختم به صورت صوتی و قسم دارم که به صورت تصویری باشه که به عنوان در واقع یک ابزار کمک آموزشی برای آموزش استفاده بشه و همین که در واقع بیشتر شنیده و دیده بشه این محتوای ارزشمند.
بسیار عالی، خیلی هم خوب و ارزشمند بود صحبت های امشبمون. فرصتی نداریم، نمیدونم در حد اکثر یک دقیقه یا 30 ثانیه صحبت پایانی اگر دارین برای این جلسه بفرمایید. انشالله ما در جلسه دیگه هم در خدمت شما خواهیم بود و همچنان درباره ردیف صحبت خواهیم کرد.
خواهش میکنم. این ردیف حبیب سمایی، چون من ردیف میرزا عبدالله رو هم خودم زدم و خودم نوت کردم و از روی نوت نگاشته بنده افراد مختلف این ردیف رو آموختند و به هر دو تسلط دارم، ردیف حبیب سمایی اصلا یک مجموعه متفاوتی هستش. ردیف سنتوره، جملاتش و تکنیک نواختنش کاملا مربوط به ساز سنتوره. درش برخلاف ردیف میرزا عبدالله تعدد گوشه های مختلف نیست، گوشه ها خیلی پاکیزه و گزیدن، دیگه به اصطلاح دکتر صفوت تکرارهای به قول ایشون بی خودی درش نیست و خیلی شسته رفته و پاکیزه است. خیلی درش ضربی هست که در ردیف میرزا عبدالله به اقل مقدار هست، چون توانایی سنتور اصلا در ضربی نواختن بوده، این نقطه قوت این سازه. و به فراخور این توانایی بعد از هر گوشه‌ای یک ضربی در اینجا هست و همراه با شعر، که این در ردیف میرزا عبدالله و ردیف دور قاجار نبوده. اینجا این شعر در واقع پدیده جدیدتری هست در ردیف ها که مثلا دوره استاد وزیری به بعد و شاگردانشون هست که در ردیف، ردیف ساز، یعنی ساز میخواد به نوازه آواز هم خوانده بشه، که این خیلی مزایا داره برای به حال به خاطر سپردن نغمات، برای اینکه هنرجو متوجه بشه که چجوری بر این ساختار سازی کلام هم میتونه بنشینه و او چگونه میتونه پاسخ خواننده رو یا به اصطلاح جواب آواز یاد بده. تمام این مزایا رو این ردیف داره و من توصیه اکید میکنم به کسانی که میخوان بدونن که سنتور چه بوده، حتما کارگان حبیب سمایی، شاگردانش و خصوص خانم تلیه کامران رو مطالعه بکنن و بنوازن.
خیلی متشکرم از حضرت عالی استاد شهاب منا، موسیقیدان، پژوهشگر و ناشر حوزه موسیقی. انشالله که این سلسله برنامه ها با حضور شما ادامه خواهد داشت. بهتون شب بخیر میگم، ازتون تشکر
خیلی میکنم. متشکرم، شب شما هم
زنده باشید. شب آرامی رو براتون آرزو میکنیم و بدرود. Thank you.
رادیو تهران،
صدای زندگی، رادیو تهران.
حمله به آمبولانس هلال احمر. به آمبولانس حمله نکنید. بیمارستان هرگز. 160 سال از تصویب اولین کنوانسیون ژنو می‌گذره. توافقی بین المللی برای نظم دادن به شیوه جنگ و مهار کردن رفتار نظامیان که به امضای همه دولت‌های جهان رسیده و بارها برای دقیق‌تر و سریع‌تر شدن اصلاحی خورده. بی‌طرفی پزشکی یکی از اصول اولیه کنوانسیون ژنو، تا بیمارستان‌ها، پزشکان و تیم‌های امدادی از جنگ در امان بمونن و بتونن به مجروحان و مردم غیر نظامی که در جغرافیای جنگ گرفتار شدن کمک رسانی کنن. توافقی انسانی که صهیونیست‌ها پرچمدار خدشه‌دار کردن اون هستند، چه در غزه، چه لبنان و چه در ایران. حمله دقیق و هدفمند پهپادی به آمبولانس‌های هلال احمر ایران در تجاوز اسرائیلی‌ها به ایران جدیدترین نمونه از رفتارهای غیر انسانی این رژیمه. حمله‌ای که مصداق جنایت جنگیه و در جریان اون امدادگران هلال احمر در تهران، آذربایجان شرقی و همدان شهید شدند. شاید گاهی از جنگ گریزی نباشه، اما انسانیت حکم میکنه آمبولانس‌ها در امان باشند، چون افرادی رو حمل میکنند که زخمی و بی سلاح هستند.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامون حسین من، حسین من، حسین دست و پا زده در خون حسین من.
فصل عزا آمد دل غم گره، خیلی دل خوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکردم؟
شور آشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه ای به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، شده چشمای گریانم حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، ایرانیان نازنین و همراهان خوب شبکه رادیویی تهران. باعث افتخاره که بنده به اتفاق همکارانم با نوبت سوم پخش برنامه‌های رادیو تهران در 23 تیر ماه سال 2000